بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطح 5 و اما به اعتبار العقل انفراده ها یختزی تجریده ها عن الوجود و العدم معنی. ابن سینا در بیان حدوث ذاتی فرمود که کل موجود عن غیرهی یستحق العدم لو انفرد او لا یکون له وجود لو انفرد بل انما یکون له الوجود عن غیره. مفاد این عبارتش این بود که در هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده باشد ما دو صفت رو داریم، یکی صفت ذاتی و دیگری صفت عطایی و یا به عبارت دیگه صفت غیری. صفت ذاتی اون صفتی است که خود این ذات واجد اون صفت می شود بدون این که احتیاج باشد غیر اون صفت رو به او عطا کند. اما صفت غیری صفتی است که از طریق غیر عطا می شود و این شی با عطای غیر اون صفت رو واجد می شود. صفت غیری در این چنین موجودی اون وجود است که غیر به او عطا می کند. اما صفت ذاتی استحقاق العدم یا لا وجود است. استحقاق العدم یا لا وجود است، این صفت ذاتی است. وقت هر شیئی که وجودش را از غیر دریافت می کند این صفت را دارد، یعنی صفت استحقاق العدم یا لا وجود را دارد، صفت وجود را هم دارد. اون صفت ذاتیش مقدم است بر صفت غیریش. پس اولا استحقاق العدم یا لا وجود دارد، ثانیاً وجود می‌گیرد، یعنی وجودش مؤخر است از عدم، وجودش مؤخر است از لا وجود. و چیزی که وجودش مؤخر است از لا وجود یا مؤخر است از عدم حادث است به حدوث ذاتی. پس همه اشیاء حادثان به حدوث ذاتی. این بیان ابن سینا که در بیان توجه کردید اون صفت ذاتی رو که سابقه بر صفت غیریست عبارت از استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود قرار داد. فقط بر همین قسمت اشکال کرد. اشکالش این بود که صفت ذاتی ممکنات استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود بلکه لا استحقاق الوجوده و شما اشتباه کردید، صفت ذاتی رو چیزی دیگه قرار دادید. صفت ذاتی ممکنات عدم یا لا وجود نیست، عدم یا لا وجود نیست. عبارتی دارم عوض میکنم یعنی که مطلبی رو در پشت سرش بیارم. مطلب دقیق همون چیه گفتم، عبارت رو دارم از دقت خالی میکنم، یه خورده کمش میکنم تا بتونم مطلب بعدی بحث کنم. فقه میگه که صفت ذاتی عدم یا لا وجود نیست بلکه صفت ذاتی لا استحقاق الوجود. پس وجود، فقه میگه پس وجود مؤخر نیست از عدم یا لا وجود بلکه مؤخر است از لا استحقاق الوجود. و تأخر الوجود از لا استحقاق وجود حدوث است. حدوث عبارت از تأخر الوجود عن العدم یا عن لا وجود. این توضیحی که شما برای حدوث ذاتی دادید توضیح درستی است. شما گفتید تأخر وجود از عدم یا لا وجود این درسته، این حدوث ذاتی است، ولی این وضع در خارج اتفاق نمیفته. یعنی در ممکنات تأخر وجود از عدم یا لا وجود رو نداره. اگر داشتیم حدوث ذاتی بود، ولی نداریم. اونی که داریم تأخر الوجود از لا استقاق وجوده و این حدوث ذاتی نیست. اونی که داریم حدوث ذاتی نیست. اونی که حدوث ذاتیست نداره. این خلاصه حرفه فقط اشکال فقط که دیروز توضیح دادیم. تمام حرف فخرم این بود. چرا ما صفت ذاتی رو عدم قرار نمیدیم، لا وجود قرار نمیدیم، یا به عبارت دقیق تر استحقاق عدم و استحقاق لا وجود قرار نمیدیم؟ چون در ممکنات این صفت ذاتی رو نداریم. این صفت ذاتی مال ممکناته. اونا هستن که استحقاق عدم دارن، اونا هستن که استحقاق لا وجود دارن. ممکنات استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود ندارن، اونا فقط لا استحقاق وجود دارن. تمام حرف وقت این بود که ما در ممکنات استحقاق عدم رو نداریم، استحقاق لا وجود رو نداریم. همه حرفش این بود. وقت ما این حرف رو ادامه دادیم پیش رفت. بعد ایشون بعد از این که این حرف رو زد، وارد رسیدگی به کلمه لبنفرد شد. در عبارت ابن سینا داشتیم که اگر شما ماهیت رو منفردن ملاحظه کنید، منفردن یعنی با قطع نظر از علت ملاحظه کنید، استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود رو میابید. استحقاق عدم یا استحقاق لا وجود. البته من دارم حتم فخر رو نقل میکنم و الا ابن سینا اینطور نگفت. بعدا جواب میگیم روشن میشه. حتم فخر رو ما دارم نقل میکنم. ابن سینا گفته که قبل اگر شما به ذات ماهیت توجه کنید منفردن، یعنی بدون توجه به علتش، بدون توجه به اون غیری که میخواهد بهش وجود عطا کنه، اگر به ذات ماهیت توجه کنید، صفت ذاتیش را استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود می‌بینید. این ابن سینا گفته به نظر فقه. فقه اشکال میکنه که نه، صفت ذاتی این ممکنات استحقاق العدم یا استحقاق لا وجود نیست، بلکه فقط لا استحقاق وجود. خواجه میخواد ثابت کند که صفت ذاتی این ممکنات همون عدم و لا وجود. ولی خب حالا ما اشکال فقه رو داریم توضیح میدیم. فقه میگه که مرادتون از انفراد چیه؟ اگر مرادتون از انفراد اینه که فقط خود همون ذات ماهیت رو ملاحظه کنی، غیر رو ملاحظه نکنی، ما وقتی ذات ماهیت رو ملاحظه میکنیم میبینیم لا استحقاق وجود دارد، استحقاق لا وجود ندارد، پس نمیتونید بگید که در حال انفراد استحقاق لا وجود حاصل است. حکمی که کردید درست نیست. شما گفتید در فرض انفراد این حکم هست که این ممکن استحقاق لا وجود دارد. حکمتون غلط. حکم رو باید عوض میکردید. میگفتید لا استحقاق وجود دارد، نمیگفتید استحقاق لا وجود دارد. انفراد درسته، وقتی شما ذات ماهیت رو واقعا نظر از غیر ملاحظه میکنید صدق میکند انفراد، ولی حکمی که در این حالت مترتب کردید حکم باطلی است. شما حکمی که مترتب کردید استحقاق لا وجود بود، این باطله. حکمی که باید مترتب بکنید لا استحقاق وجوده. ولی اگر مرادتون از انفراد ملاحظه ذات با نبود علت باشه، ذات رو ملاحظه کردید و دیدید که علت وجود را ندارد، اینجا حکمتون درسته. در چنین حالتی استحقاق لا وجوده، نه لا استحقاق وجود بلکه استحقاق لا وجود. حکمتون درسته، ولی انفراد رو درست تصور نکردید، یعنی انفراد رو درست اراده نکردید. انفراد یعنی یعنی به ذات ماهیت تنها نظر کردن. شما الان دارید به ذات ماهیت به علاوه عدم علت توجه میکنید، این که انفراد نیست. حکمی که بعدا میکنید درسته، اما انفرادتون درست است. پس یا انفراد رو درست تبیین میکنید، حکمی که متفرع میکنید درست نیست، یا اینکه حکمتون درسته انفراد رو درست تصور میکنید، در انفراد مغالطه کردید. و چون شما حکم رو گفتید و ادعا میکنید که درست گفتید، پس باید انفراد رو خراب معنا کنید، نظام گرفتار مغالطه در انفراد شد. این اشکال فقه.
حکمش درسته، موضوعش
درسته. حکمش درسته، موضوعش درسته.
در فرض
اول
که مثلا حکمش
باطله
و خاطر
حکم ممکنه،
اون
دلار
حکم
ممکنه باید. نه دیگه، روشن شد به اون توضیحاتی که از کرد. خب تا اینجا اشکال فقه گفته شد. خواجه میخواد جواب بده. خواجه در جواب باید ثابت کند که مراد از انفراد چیست، و بعدم که ثابت کرد مراد از انفراد چیست، باید بیان کنه که حکمی که ابن سینا جده سازه هم انفراد رو معنا کنه به طوری که مغالطه توش نباشه، هم حکمی رو که ابن سینا گفته تصحیح کنه. خواجه باید این کارو بکنه. خواجه دو دستگاه تشکیل میده. یک دستگاه ناظرن الی الخارج، یک دستگاه ناظرن الی الذهن. و در هر دو دستگاه هم انفراد رو معنا میکنه، هم حکم رو بیان میکنه. در دستگاه اول میگه مراد از انفراد این است که علت رو نبینی، علت رو نبینی، نه وجودش را نه عدمش را، این میشه انفراد و این معنی واقعی انفراده. ماهیت رو منفردن ببینی یعنی خود ماهیت تنها، نه علتش را ببینی نه عدم علتش را. در ذهنم اینطور میگه، میگه ماهیت رو منفرد ببینی یعنی نه همراه علتش و نه همراه عدم علتش. پس انفراد رو در هر دو دستگاه یه جور معنا میکنه خاطر، چه در دستگاه خارج چه در دستگاه ذهن، انفراد یه جور معنا میشه و معناش همینه که علت رو نبینی وجودن و عدمن، یعنی نه وجود علت رو ببینی نه عدم علت، فقط خود ذات ماهیت رو ببینی. پس انفراد در هر دو حال یک معنی. اما تو خارج حکم میکند به استحقاق عدم، حکم توجه کنید، در خارج حکم میکند به استحقاق عدم. و واقعا حکمشان درست، حکمش حکم واقعیه. چرا؟ چون در خارج همون که دیروز از شد، ما سه جور لحاظ نداریم، سه چیز نداریم. یکی ماهیت همراه با عدم العله که بشود ماهیت مقیمه، یکی ماهیت همراه با وجود علت که بشه ماهیت موجوده، یکی هم ماهیت مطلقه که نه همراه با وجود علت باشد نه همراه با عدم علت باشد که بشه ماهیت مطلق موجود. در خارج ما این ستاره نداریم. در خارج یا همراه وجود علت هست یا نیست. همراه وجود علت باشد میشه ماهیت موجوده، همراه وجود علت نباشد میشه ماهیت معدوم، میشه ماهیت معدوم. ماهیت معدوم یعنی ماهیت که مستقل عدمه. خب حالا وقتی ماهیت رو ما منفرد ملاحظه کنیم، دقت کنید همینجا نبض مطلب همینجاست، اصل جواب خواجه همینجاست. اگر ما ماهیت رو منفرد فرض کنیم، یعنی بدون علت وجود و بدون علت عدم، یا به عبارت دیگر بدون وجود علت بدون عدم علت، این ماهیت در خارج معدومه، استحقاق عدم داره، حکم ابن سینا درسته. چرا؟ چون ماهیتی که مطلقه باشد ما در خارج نداریم. این ماهیتی که مطلق داره فرض میشه تو خارج معدومه، یعنی استحقاق عدم داره. همچنین اگر ما این ماهیت رو همراه عدم علت فرض کنیم، بازم در خارج مدونه. در این دو حالت، در این دو حالت ماهیت استقاق عدم پیدا میکنه، چه در حالتی که او را یعنی ماهیت را همراه عدم علت فرض کنیم، چه اون وقتی که مطلق فرض کنیم. در هر دو حال ماهیت در خارج معدوم است، یعنی استقاق عدم داره. فقط در یک حالت ماهیت در خارج استقاق وجود دارد و اون وقتی است که همراه با وجود علت ملاحظه شده. پس توجه کردید که در خارج اگر ماهیت منفرد فرض شود، اینو دقت کنید، در خارج اگر ماهیت منفرد فرض شود، مثل این است که ماهیت با عدم علت فرض شده. حکم هر دو شکیه. در هر دو حال گفته می شود که استقاق عدم دارد. پس ابن سینا در خارج اینطور میگه، میگه اگر ماهیت رو منفرد فرض کنی، یعنی نه وجود علتش دار و نه عدم علتش دار، ملاحظه نکنی، منفرد فرضش کنی، استقاق عدم داره. درست گفته، هم انفراد رو درست معنا کرده، هم حکم رو درست بیان کرده. پس در خارج مشکلی نیست. اینا رو دیروز گفتم، منتها دیروز به این تفصیل توضیح ندادم، الان دارم با تفصیل توضیح میدم که مطلب دیروز هم روشن‌تر بشه. پس در خارج ما مشکلی نداریم، هم انفراد رو مصنف درست مطرح کرده، هم حکمش رو درست بیان کرده. میام تو ذهن اول بحث امروز ما، اینا دیگه تکراری دیروز بود. توی ذهن که میاییم انفراد رو باید معنا کنیم، حکم رو باید بیان کنیم. انفراد در ذهن عرض کردم با انفراد در خارج فرقی نمی کنه. انفراد در ذهن هم اینه که شما فقط ماهیت رو ملاحظه کنید، نه وجود علتش رو نه عدم علتش رو، ولی حکم در اینجا عوض میشه. چون ما ماهیت مطلق تو خارج نداشتیم، حکمش استقاق العدم بود. در ذهن که ماهیت مطلق رو داریم، نمیتونیم بگیم حکمش استقاق العدم، باید حکم عوض کنیم. ببینیم ابن سینا حکم عوض کرد یا نکرد. ابن سینا حکم عوض کرد، حکم کرده به لاوجود، نه به استحقاق لاوجود. این خیلی مهمه. من تو کلماتم میگفتم استقاق لاوجود، بعدم اشاره میکردم من حرف فخر رو دارم نقل میکنم، بعدن جواب میگی استقاق لاوجود از کلام ابن سینا در نمیاد، خود لاوجود در میاد، نه استقاق لاوجود. ابن سینا حکم میکند که در ذهن اگر شما ماهیتی رو منفرد گرفتید، حکمش لاوجود است، نه حکمش استحقاق لاوجوده. بله اگر بگید حکمش استحقاق لاوجوده، اشکال فقه وارد میشه که حکمو غلط بار کرد. اما اگر بگیم حکم لاوجوده، درست گفتیم، اون ماهیت مطلقه در ذهن لاوجود داره، همونطور که لاعدم هم داره. پس نمیگیم استحقاق لاوجود داره، میگیم حکمش لاوجوده. عبارت رو دقت کنیم، عبارت شیخ رو بیارید جزت کنید.
لاعدم
هم هست، لاعدم هم هست، منطور ما توجه به لاعدم نمی کنیم. این قبلا گفتم برای ماهیت مطلقه که در ذهنه دو تا حکم داریم، هم لاوجود هم لاعدم، منطور لاعدم چون مورد حاجتمون نیست توجه بهش نمی کنیم، فقط لاوجود تمام نمی کنیم.
ارتفاعی نبیزین در ذهن
جایزه؟ ببینید در ذات ماهیت ارتفاعی نبیزین گفتن اشکال نداره، ارتفاع نقیزن از مرتبه اشکال نداره، از کل واقعی اشکال داره. در یه مرتبه از مراتب شما نقیزن رو سلب کنید، ابی ندارید. در کل مراتب واقع بخواد سلب کنید، بگید که این شی هم هست هم نیست تو جهان، اشکال داره. اما بگید که این مرتبه نه هستشو داریم نه نیستشو داریم، اشکال نداره. اون در جای خودش گفتن در مرتبه ماهیت نه وجود هست نه، ولی در کل سطح واقع این ماهیت یا موجودی هم. اگر گفتین در واقع ماهیت نموجوده نمعدون، تناقض گفتید. ولی اگر گفتید در ذات ماهیت نموجود است نمعدون، تناقض نگفتید، چون دارید رفع نقیزن از مرتبه ماهیت میکنید نه از کل واقع. کل واقع اینه که در مرتبه ذات، در مرتبه وجود خارجی، در مرتبه وجود ذهنی، در مرتبه وجود اعتباری، یعنی در کل نفس الامر بخواد نفی وجود ما انجام کنه، اینش کنه. در کل مراتب، یعنی در مرتبه ذات، در مرتبه وجود خارجی، در مرتبه وجود ذهنی، اعتباری، نفس الامر، در همه اینها بخواید نفی کنید هم وجود را هم عدم را، اشکال دارید. اما در یکی از این مراتب نفی کنید وجود عدم رو، در مرتبه دیگه عدم رو ثابت کنید یا در مرتبه دیگه وجود رو ثابت کنید، رفع نقیض این نشد، اشکال نداره. که میگن نفی و نقیض این در مرتبه اشکال نداره، توضیحش هم مختصر است که هست.
اونجا هم در خود در ذهنم به اعتبار مثلا ذاتش درسته که نوجود توش افتاده نه عدم، ولی همونجا یک همشایی هم داره خود همون صورت ذهنی،
بله به لحاظ خارج یا موجود یا معدوم، به لحاظ ذهنم یا موجود یا معدوم، به لحاظ ذات موجود نیست معدوم هم نیست. خب داشتم این عرض میکردم که عبارت ابن سینا رو توجه کنید، من توضیح بیارم عبارت رو نگاه کنید. و کل موجود عن غیرهی، با این توضیح که من از عبارت در عبارت میدم هم جواب فقط داده میشه، هم بسیاری از عبارات خارجه که یه مقدار فهمش سخته فهمیده میشه. و کل موجود عن غیرهی، هر چیزی که وجودش عن غیره باشد خارجاً یستحق العدم، یستحق العدم لو انفرد. این تا اینجا روشنه. یستحق خبره، کل موجود عن غیرهی هست. العدم مفعول یستحق است. یستحق العدم فعله، العدم اسمه. اینا همه توجه کنید، اینا مطلب روشنیه، ولی من تذکر دارم میگم که اصل مطلبی که خاطر گفته معلوم میشه. بعد عطف میگیره اولا یکون له وجودان. این اولا یکون له وجودان از برسیه مهم اینجاست، عطف بر یستحقه یا عطف بر عدمه؟ دقت کنید، لا یکون له وجودان این لا وجود، این عطف بر کجاست؟ اگر عطف بر عدم بگیرید میشه یستحق لا وجود. یستحقی که بر سر عدم داخل شده بر سر این لا یکون له وجودون هم داخل میشه. لا یکون له وجودون میشه لا وجود. وقتی از طریق برش داخل میشه میشه از طریق لا وجود. اما اگر لا یکون له وجودون حتی بر از طریق بگیره دیگه از طریق بر سرش داخل میشه. عبارت اینطور میشه کل موجود انغیره از طریق العدم یکی. نمیگیم از طریق لا وجود، میگیم حکمش لا وجود است، نه حکمش استحقاق لا وجود است. مهم اینجاست که لا یکون له وجود و نظر چی میگید؟ لا یکون له وجود و نه لا وجود. اینو اگه عطف بر عدم بگیرید یستحق و بر سرش داخل میشه. وقت ابن سینا میگه حکم ماهیتی که در ذهن منفرد دیده شده است استحقاق لا وجود است، اشکال فخواره. اما اگر ان لا یکون رو عطف بر اگر لا یکون رو عطف بر یستحق گرفتید دیگه یستحق بر سرش داخل نمیشه، دیگه حکم استحقاق لا وجود نمیشه، خود لا وجود میشه. اگر خود لا وجود شد دیگه اشکال فقط وارد میشه، چون حکم ماهیتی که در ذهن مطلقه دیده شده باشد لا وجود هست، حکمش استحقاق لا وجود نیست ولی حکمش لا وجود هست. پس شما که فخرید اشتباه کردید در عبارت مصنف، لا یکون له وجودون رو از گرفتید بر عدم، یستحق رو بر سر لا یکون له وجودون داخل کردید، فکر کردید که مصنف حکم را استحقاق لا وجود قرار داده، در حالی که مصنف حکم را استحقاق لا وجود قرار نداده، خود لا وجود قرار داده. عطف شما خراب معنی کردید. بنابر نظر شما لا یکون که فعله، عطف میشه بر عدم که اسمه، در حالی که عطف فعل بر اسم نامطلوبه، عطف فعل بر فعل درسته. شما لا یکون له وجودون عطف بر یستحق بگیرید، عطف بر یستحق بگیرید تا این که عطف فعل بر فعل شده باشن، عطف بر عدم نگیرید که عطف فعل بر اسم بشه. خب این مطلب روشن شد، معلوم شد که مصنف در اونجایی که ماهیت فی ذهن منفرد دیده می شود نه فی خارج، اون وقتی که ماهیت در ذهن منفرد دیده می شود حکم به استحقاق لا وجود نکرده، حکم به لا وجود کرده.
این فرد اجرا از چی می شود؟
حالا بعدا توضیح میدم، باشه مطلب تموش کنم. پس اینطور شد که مصنف در اون فرضی که ماهیت در ذهن مطلق دیده می شود، یعنی منفرد ملاحظه می شود، در اون فرض حکم به استحقاق لاوجود نکرده تا فخش کار کنه، حکم به لاوجود کرده و ماهیت در اون هنگام لاوجود را دارد اگرچه استحقاق لاوجود را ندارد. پس حرف فخ باطله و ابن سینا دقیق حرف زده. به عبارت دیگه بله، یستحق العدم مال خارجه، یستحق العدم مال خارجه، چون مال خارجه در خارج توضیح دادیم اشکالی نداره. در خارج حکمه، در خارج حکم ماهیت منفرد با حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه شود یکسانه. حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه میشه استحقاق عدمه، پس حکم ماهیتی که منفرد ملاحظه میشه نیز استحقاق عدم. در خارج استحقاق عدم اشکال نداره. از کردیم حکم ماهیت در خارج چه ماهیتی باشد که همراه عدم علت ملاحظه شود، چه ماهیتی باشد که منفرد ملاحظه شود، حکمش یکیست. در خارج حکمش یکیست. بنابراین اگر در خارج ماهیت با همراه با عدم علت دیده شود حکمش استحقاق العدمه، اگر منفرد هم دیده شود حکمش استحقاق العدمه. پس ماهیت علایال حکمش استحقاق العدمه فی الخارج. پس یستحق العدم چون ناظر به خارجه اشکالی نداره، حکم درستی. در ذهن مسئله است. در ذهن ما نمیتونیم بگیم حکم ماهیت منفرد با حکم ماهیتی که با عدم علت ملاحظه میشود یکیست. در ذهن، در ذهن باید حکم رو جدا کنیم. در ذهن اون وقتی که ماهیت همراه با عدم علت ملاحظه میشود حکمش استحقاق لاوجوده. اون وقتی که مطلق ملاحظه میشود حکمش استحقاق لاوجود نیست، خود لاوجود. و ابن سینا بیان کرده که حکم ماهیتی که منفرد دیده می شود بزن لاوجوده، نه استحقاق لاوجود. فخر اشتباه، عطر و اشتباه من میکرد درست کرده، عطر و اشتباه گرفته استحقاق لاوجود برآورده، در حالی که ابن سینا استحقاق لاوجود نمیگه، ابن سینا لاوجود میگه و درست میگه. تو درست تنگه مثلا اولا
یکون لاوجود را خود اون ماهیت به اعتبار ذهن نه به این نسبت به خارج.
خود درسته. ماهیتی که منفرد در ذهن دیده میشه لا یکون له وجود و لا یکون له عدم. ماهیتی که در ذهن دیده میشه بعد لا یکون له وجود و لا یکون له عدم. لا یکون له عدم شو حس میکنه، لا یکون له وجود شو میگه. درست میگیم دیگه، حکم شکل درستیه.
اگر
عطل و عدل
بگیریم،
بگیم
به
حد
اولی هم باز لایسته هم باشه، یه لایسته
هم باشه، بگیم که یسته هم
باشه، به حمل اولی، به حمل
شایه، بله، حرف فرق درسته، ولی باز حد ابن سینا اگر عطل و عدل هم بگیریم، باز به حمل اولی درسته، حمل اولی یعنی موضوع معمولتون چیه؟ ماهیته، موضوعتون ماهیته، ماهیت منفرده، معمولتون میتونه این باشه؟ یعنی معمولتون به حمل اولی این باشه؟ اصلا جای حمل اولی اینجا نیست،
حمل اولی
تعبیر مفهومی
از
مفهومی، بله، اینجا اصلا جای این حمل اولی نیست. شما این فهمید که ماهیت رو موضوع قرار بدیم، این حکمی که که ابن سینا گفته معمول قرار بدیم، حمل اولی بگیریم. حمل اولی یعنی ماهیت، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم معمولی چی باشه؟ شما میتونید مفهوم ماهیت رو با لایکون لو وجوده یکی بگیرید؟ اصلا جای هم لبه نیست. خب به عبارت دیگر، من قبل از این که به عبارت دیگر رو بگم جواب شما رو عرض بکنم که فرمودید بل اضراب از کجاست؟ بل اضراب از هر دوست. کل موجود عن غیره یستحق العدم لو انفرد، بل انما یکون له الوجود عن غیره. یکی کل موجود عن غیره لا یکون له وجود لا انفراد، بل انما یکون له وجود عن غیره. بل اضراب از هر دوست، ولی مهم اضراب نیست، مهم اون قبل از اضرابه که چطوری معنوش کنیم. اینطوری بخونیم کل موجود عن غیره یستحق العدم لا انفراد، و کل موجود عن غیره یستحق لا یکون له الوجود انفراد، اینطوری بخونیم چه مثل فرق خونده. خب این اشتباه است. یا اینطوری بخونیم کل موجودن ان غیرهی یستحق العدم رو انفرد و کل موجودن ان غیرهی لا یکون له وجودن رو انفرد دیگه یستحق رو نیاریم. این درسته، یستحق رو تو جمله دوم نباید بیاریم، تو جمله اول آمده درست آمده، تو جمله دوم نباید فخر اشتباها تو جمله دوم یستحق رو بیاریم. سابقه رو استحقاق لا وجود بگیرید نه حدوث درست نمیشه، بلکه غلطه.
از ایشون شما یا باید استحقاق لا وجود بگیریم که عدم درست بشه، یا اینکه نه اگر استحقاق لا وجود نگیریم اصلا حدوث درست نمیشه.
استحقاق لا وجود بگیریم حدوث درست میشه، اگر لا استحقاق وجود بگیریم حدوث ببینید که درست میشه، ولی حدوث دیگه نیست.
حدوث یعنی تأخر الوجود از لا وجود، نه از خود لا وجود، نه از استحقاق لا وجود. حدوث یعنی تأخر وجود از لا وجود. فخر میگه اگر تأخر وجود از لا وجود درست کنی حدوث درست شده، ولی تو نکردی. ببین سینا میگه تو نکردی، تو تأخر وجود از استحقاق لا وجود درست کردی، این حدوث نیست. این شعر رو ممتنع میکنه، نه ممکنه حادث. فخر اشکالش اینه، میگه تو لا استحقاق وجود رو، نه استحقاق لا وجود رو، میگه تو استحقاق لا وجود رو برای ممکن درست کردی و این درست نیست. فخر میگه که بله، فخر میگه شما میخواستید حدوث ذاتی درست کنی، باید بگی که وجود مؤخر است از
عدم
یا لا وجود، در حالی که گفتی وجود مؤخر است از استحقاق لا وجود، و این درست نیست، زیرا که ممکن استحقاق لا وجود ندارد. جواب دادیم که مصنف اصلا نگفته ممکن استحقاق لا وجود دارد، مصنف گفته ممکن لا وجود دارد، پس وجود رو مؤخر کرده از لا وجود، همونی که حدوث ذاتی، پس حدوث ذاتی رو درست گفته.
استحقاق مطلقا همین هسته که اگه استحقاق نباشه حدوث درست نمیشه. اگه چه دوست رو داریم همه بگیم که استحقاق لا استحقاق
چی گفته؟
در بسیار اصلا تمام اصرار شما این بود مثلا استحقاق لا وجود یا استحقاق لا عدم حدوث ذاتی رو درست نمیشه، معنای ممکن خراب میشه.
معنی ممکن خراب،
اگر ما معنای برای ممکن درست بکنیم در وقت حدوث ذاتی درست میشه. اشکال تمام اشکال
فخر این بود که شما یا ممکن
بگید
فخر میگه استحقاق لا وجود درست نیست، نباید بیاش. ما هم جواب دادیم که ابن سینا نیورده، یعنی اونی که درست نیست ابن سینا نیورده، ابن سینا ها چه درست را آورده و نتیجه درست نیست.
معنای
ممکن
است. اگر معنای ممکن رو بگیریم حدوث ذاتی درست
نمیشه. معنای ممکن این نیست که سابقه استحقاق لا وجود داشته
باشه،
بلکه سابقه لا وجود دارد یا سابقه لا استحقاق وجود دارد. خب به عبارت دیگر میخواستم عرض کنم که فاصله شد، به عبارت دیگر آیا لا یکون له وجودون که در عبارت مصنف آمده سلب وجود میکند، دقت میکرد میکند سلب وجود میکند تا یه قضیه سالبه باشد، یا اثبات لا وجود میکند تا معدوله باشد؟ کدوم میشه؟ سلب وجود میکند یعنی برای ماهیت منفرد سلب وجود میکند، یعنی لا وجود رو حکم میکند، یا اثبات لا وجود میکنه، سلا وجود میکنه. عبارت ابن سینا سالله است، معدوله نیست. یه بار درباره عطفش حرف زدی که توجه کردی، یه بار درباره خود همین جمله حرف میزنی. لا یکون له وجودون، سلب وجود میکنه یا اثبات لا وجود میکنه؟ مسلم سلب وجود میکنه، اثبات لا وجود نمیکنه. پس نمیگوید که برای ماهیت منفرد لا وجود رو اثبات میکنی، میگه وجود رو سلب میکنی. یه حکم درستی هم هست. ما برای ممکنات لا وجود اثبات میکنیم، برای ممکنات لا وجود اثبات نمیکنیم، وجود سلب میکنیم. پس حکم درست در ممکنات اینه که وجود سلب کنیم. و ابن سینا هم این کار کرده. ابن سینا این جمله که آورده جمله سالره است، نه جمله معدوده. جمله سالره است، گفته این ماهیت به لحاظ خودش منفردن وجود ندارد، نگفته لا وجود دارد. تا شما بگویید لا وجود صفت است برای ممکنات، نه برای ممکنات، پس اشکال فقط دو جور جواب داده شد. یکی این که ابن سینا کلامش سلویست نه عدولی، دوم این که این فعلش عطف بر فعل است نه بر اسم، عطف بر یستحق است نه بر علم. دو جور جواب داده. و نتیجه جواب این شد که در ذهن ما منفردن، در ذهن ما منفردن تصور میکنیم ماهیت رو، میشه ماهیت مطلقه. این ماهیت مطلقه حکمش چیست؟ حکمش لا وجود است، نه اثبات لا وجود، نه استحقاق لا وجود، بلکه حکمش لا وجود است. یعنی این ماهیت وجود ندارد، همینطور که علم ندارد. نه اینکه لا وجود دارد. تا شما بگویید ماهیت ممکنه لا وجود ندارد، اون ماهیت ممکنه است که لا وجود دارد. پس توجه کردید اشکال فرق رو در فرضی که ما ماهیت رو در ذهن منفرد ببینیم نیست جواب دادیم، در فرضی که ماهیت در خارج منفرد دیده شود دیروز جواب دادیم، امروز هم بیان کردیم، در فرضی که ماهیت در ذهن ملاحظه شود باز امروز جواب دادیم. و روشن شد که هم در هر دو فرض، چه فرض ماهیت خارجی چه فرض ماهیت ذهنی، هم انفراد رو مصنف درست تصور کرده، هم حکم ماهیت منفرده رو درست بیان کرده. هیچ اشکالی داشت نیست، نه مغالطه در انفراد حاصل شده، نه حکم رو خطا گفته. حالا برای توجه کن صفحه 116 هستیم، سطر 5. و اما به اعتبار العقل، عبارت خواجه رو مطالعه کنید میبینید خیلی به نظرتون ساده میاد، به نظر میشه که خیلی آسون و راحت فهمیده میشه، ولی با این توضیحاتی که من عرض کردم معلوم شد که عبارت خیلی دقیقه و خوب باید فهمیدش. حتما اون توضیحات خارجی و در ذهنتون باشه، بعد وارد عبارت میشه. این اما به اعتبار العقل بیان حقانیت کلام و مصنف است در ظرفی که ماهیت رو میخوام تو ذهن منفردن ملاحظه کنیم. بیان قبلی دفاع از مصنف بود در فرضی که میخواستیم ماهیت در خارج محقق ببینیم. و اما به اعتبار لحظ فانفراد ماهیت اقتضا میکند که ماهیت مجرد از وجود و عدم با هم باشه. در خارج اگر ماهیت رو منفرد میدیدید اقتضا میکرد عدمش رو، در ذهن وقتی ماهیت رو منفرد میبینید ماهیت میشه مطلق، مطلق میشه، نه وجود درش مأخوذه نه عدم درش مأخوذه. پس این ماهیت وقتی منفرد دیده میشود در خارج یه جوری میشود، وقتی در ذهن منفرد دیده میشه جور دیگه میشه. در خارج وقتی منفرد دیدید حکمش میشود استحقاق العدم، در ذهن وقتی منفرد دیدید حکمش میشود اینکه نه وجود دارد نه عدم دارد. لذا میگه اما به اعتبار عقل و انفراد ماهیت اقتضا میکند که ماهیت مجرد شود از وجود و عدم با هم. و لفظت لا یکون له، کلمه لا یکون له، لا یکون له وجودون در قول شیخ که گفته او لا یکون له وجودون لا انفراد، این کلمه لیست به معنی العدول، یعنی سالبه است، معدوله نیست. این هم توضیح داده
سوال عبارت مثلا واحدی که حریف خارج نداشت،
بله بله عبارت دوالی خارج ذهن نداشت. روز اول عرض کردم که باید خارج ذهن رو در کلام ابن سینا آورد، بلا مطلب حل نمیشه. خواجه این کار کرده، بله ابن سینا تصیب خارج ذهن نشد، ولی بالاخره این عبارت دو جور آورد، معلوم میشه نظر به یه چیزی داشت، بلا دو جور عبارت نمی آورد. ابن سینا خیلی در عبارت آوردن منسکه، بیهوده عبارت رو تکرار نمی کنه. اگر تکرار کرده معلوم میشه غلط بشه. پس قرضش هم همین بوده، اون عبارت اول نازل به خارج، عبارت دوم نازل میشه.
اگر بیاییم ما مثلا او اولی رو هم مطلق بگیریم این دایه کنور هم دوباره بیاییم بگیم اشان آمده عبارت رو عوض کرده، خواسته همون مطلب اول رو بگیر، او وقت جوابی
نه خب ما این کار نمیتونیم.
حتما ناظر بده.
بله حتما ناظر بده. اولی ناظر رو به خارج، دومی ناظر به ذهن. حتما این کار رو میکنیم. چرا ما بیان بگیم مصنف به عبارت اخرى خواسته بگه؟ هیچ وقت عادت ابن سینا در اشارات به عبارت اخرى نیست. فیلسوف گاهی به عبارت اخرى میگه، یه صفحه نقل میکنه، اما تو اشارات هیچ وقت به عبارت اخرى نیست. علتش اینه که در این خودش میگه، میگه من در اشارات تا تونستم مطلب رو فشردم، تو عبارات فشردم مطلب رو که دیگه عبارت زاید نیاره، حتی یک کلمه میخواد زاید نیاره. بلاست که این وقتی عبارت دو جور میاره نمیخواد تفنن در عبارت کنه، نمیخواد بگه به عبارت اخرى. حتما قرضی داره، قرض چون خواجه درست تشخیص داده، قرضش اینه که در جمله اول ناظر به خارج باشه، در جمله دوم ناظر. و لفظه لا یکون، یعنی کلمه لا یکون له وجودون، در قول شیخی گفته او لا یکون له وجودون لا انفرد، لیست به معنی الوجود، مدوله نیست که اثبات کند لا وجود را، بلکه سالب است نفی میکند وجود را. اثبات لا وجود نمی کنه، نفی وجود میکنه. مدوله نیست تا معناش این باشد که یثبت له ان لا یکون له الوجود. یثبت له یعنی لشه، که یعنی ماهیت. نمیخواد ثابت کند برای ماهیت لا یکون له وجودن را، یعنی ثابت کند لا وجود را، میخواد نفی کند وجود را، نمیخواد اثبات کند لا وجود را، میخواد نفی کند وجود را. یعنی نمیخواد بگه استحقاق لا وجود هست، میخواد بگه لا وجود هست. بلکه به من از سلب، بلکه این لا یکون له وجودن به من سلب. فإن الفعل، این مطلب دومی است که من بس کردم، من اولی بس کردم.
مدوله منظورش چیه؟ مدوله
مدوله
الموضوع
مدوله
محمود یا
محمود، مدوله محمود، مدوله محمود بشید. فإن الفعل لا یعتفل الاسم، فعل نمیشه از کرد بر اسم. اگر بخواد مدولش کنید باید فعل بر اسم از کرد، یعنی اینطور بشه یستحق، چون ببینید معدوله چه بشه، میشه یثبت له ان لا یکون، یثبت یا یستحق. در عبارت ابن سینا یثبت نداریم، یستحق داریم. اگر بخواد معدوله بگیرید معنی عبارت میشه یثبت له ان لا یکون له وجودان. این یثبت همون یستحق است، وقتی اینطور میشه یستحق و ان لا یکون له وجودان. وقتی یستحق رو بر سرش داخل کردید معلوم میشه حتمش رفتیم بر عدم، یعنی این فعل رو حتم رفتیم بر اونه. اما اگر سالبه قرارش دادید دیگه حتمش نکردید بر اسم، حتمش شدید بر فعل، چون یستحق رو دیگه نگفتید. اگر یستحق رو بیارید عبارت اینطور میشه یستحق و لا وجود رو، یا یثبت له لا وجود. وقت یستحق که آمد این عبارت حتم میشه بر عدم، معدوله میشه، معدوله میشه و عطف میشه بر عدم. اما اگر سالبه گرفتیدش عطف میکنیدش بر یستحق، دیگه عطفش نمیکنید بر عدم. ببینید خواجه اون دو مطلبی که من از خارج گفتم به هم بست، یه مطلبش کرد، من عمدن از خارج جدا گفتم که فهمیده بشه. یک بار بحث عطف رو مطرح کردم، یک بار بحث عدول و سلب رو مطرح کردم، ولی خواجه این دوتا رو به هم بست و حقیقتاً به هم بسته است. یعنی اگر این جمله دوم رو معدوله بگیرید حتما باید عطفش بگیرید بر اون اسم، و اگر سالبه بگیرید حتما باید عطفش بگیرید بر اسم. و تقدیر الکلام، خب کلام مصنف رو میخوام کوتاه بیان کنم، در همین فرض ذهن ها نه در فرض خارج. در فرض ذهن میخوام کلام خواجه رو، کلام مصنف رو کوتاه بیان کنیم و کوتاه هم نتیجه بگیریم، که عبارت ابن سینا دیگه اون خلالی رو که فخ خیال میکرد نداشته باشه. خلالی نبود، خلال خیالی بود، ولی میخوام یه جوری بیان کنیم که حتی اون خلال خیالی هم وارد میشه. توجه کنید این عبارتی که ایشون ذکر میکنه برای جمله دومه، یعنی لا یکون له وجود لا انفراد، برای جمله دومه که نازل به ذهنه. و تقدیر الکلام کل موجود عن غیره، این کل موجود عن غیره در هر دو جمله آمد، چه در جمله اول چه در جمله دوم، چون این مبتدا بود، خبرها فرق کرد. در یک جا آمد خبر یستحق العدم بود، در یک جا خبر لا یکون له وجودون بود، نه یستحق و ان لا یکون له وجودون. خب پس این مبتدا در هر دو جمله بود، لذا در جمله دوم هم که ما میخوام معنا کنیم مبتدا رو دوباره تکرار میکنیم، میگیم کل موجود عن غیره، هر چیزی که موجود عن غیره باشد. فلیس معه معنی الوجود، ببینید فلیس معه معنی الوجود، باش معنای وجود نیست، نه فله معنی لا وجود، بلکه فلیس له معنی الوجود، وجود رو ندارد، نه لا وجود رو دارد. عبارت خواجه رو توجه کنید، داره سلبی معنا میکنه، نه عدولی.
معنی
این رائجه که تعبیر به معنا میکنن، چون یه وقتی فکر نکنید لفظ مراده، اگرچه منظور روشنه، ولی برای این که هیچ توهمی پیش نیاد گاهی میگه معنا، گاهی مثلا میگه که انسان مرکب است از معنای حیوان و معنای ناطق، در حالی که اگه بگه مرکب است از حیوان ناطق درست گفته، ولی میگه از معنای حیوان و معنای ناطق، برای اینکه وقتی اشتباه نکنید فکر کنید از لفظ مرکب شده، اگرچه اشتباه نمیشه، ولی بالاخره این تاکید بسیاری از جاها انجام میشه، گاهی به این جهت معنا رو میارن، گاهی به جهات دیگه میارن، اینجا میگن معنای وجود. به عبارت بهتر این سوال شما رو جواب بدم، اضافه معنای وجود اضافه بیانی است، یعنی معنایی که عبارت از وجود است، معنا ممکنه مختلف باشه، اینجا معنا عبارت از وجوده. و تقدیر کلام اینه که هر موجود عن غیرهی، یعنی هر چیزی که بخواهد از ناحیه غیر موجود شود، فلیس معه معنی الوجود، باش معنای وجود نیست، نه باش معنای لا وجود هست. لو انفردت ماهیته، اگر ماهیتش رو منفرد ببینی میبینی معنای وجود همراهش نیست، همونطور که معنای عدم هم همراهش نیست. این تقدیر کلام بود. حالا نتیجه، و تقدیر نتیجه در همین فرضی که شما ماهیت رو در ذهن منفرد میبینید، تقدیر نتیجه اینه که تجرد این ماهیت از اعتبار وجود قبل از ماهیت موجود است، یعنی ماهیت در حالی که وجود ندارد قبل از ماهیت است در حالی که وجود دارد، پس وجودش قبل از لا وجود است، بعد از لا وجود است، و اینم معنای حدوث ذاتی است، پس ماهیت حدوث ذاتی دارد. نتیجه این بود دیگه، نتیجه را ابن سینا با فائزن گرفت، فائزن لا یکون له وجود قبل ان یکون له وجود. این نتیجه هم مربوط به خارج بود هم مربوط به ذهن بود. حالا ما در حالتی که ماهیت رو در ذهن تصور میکنیم داریم نتیجه رو تبیین میکنیم، همون فائزنی که ابن سینا گفته بود با عبارات اخرى داریم اینجا بیان میکنیم. تقدیر نتیجه این است که تجرد این ماهیت، یعنی ماهیتی که وجود براش ملاحظه نشده، تجرد دارد از اعتبار وجود. تجرد تلکل ماهی هم این اعتبار وجود، ما اعتبار وجود متقابل تجرده، ماهیتی که مجرد از اعتبار وجود، یعنی وجود براش اعتبار نشده، این ماهیت یکونو این تجرد یکونو لها، یا این اعتبار تجرد، یا خود تجرد، خود تجرد بگی بهتره، بله یک دوباره عبارت معنی کنه. و تقدیر نتیجه اینه که تجرد تلکل ماهیه من اعتبار وجود، من اعتبار وجود متعلق به تجرده، یعنی مجرد بودن ماهیت از اعتبار وجود، این تجرد یکون و لل ماهیه قبل وجوده ها، قبل از وجود ماهیت، یعنی ماهیت مجرده قبل از ماهیت موجوده است. نه تو ذهن اگر ماهیت رو ملاحظه کنید این وضع اتفاق میفته، ولی حدوث وصف ذاتی، وصف خارجیه، وصف ذهنی نیست. اگر چه حدوث هم وصف ذهنی بگیرید اشکال نداره، چون حدوث خودش در خارج نیست، اتصافش خارجی است. خود حدوث خارجی نیست، اتصافش خارجی است. خب داریم نمیخوام بگیم این وصف ذهنی است خارجی، میخوام بگیم موصوف رو اگر در ذهن تصور کردی چه صفتی رو بهش بده. ولی حالا کار نداریم که این صفتی که بهش میگیم خارجی است یا ذهنی است. این موصوف رو که ماهیت است در ذهن میاری، اولا میبینی ملاحظش کردی مجرد از وجود، بعدا با عطای غیر میبینی موجوده، پس وجودش بعد از تجردشه، یا به عبارت بهتر وجودش بعد از لاوجودشه، و چیزی که وجودش بعد از لاوجودشه حادثه، پس ماهیت حادثه. به ذات، به ذات متوجه باشید، قید قبله. اینطور شد تجرد ماهیت از اعتبار وجود، یکون این تجرد برای اون ماهیت قبل از وجود ماهیت، این تجرد یعنی لا وجود قبل از وجوده. چه نوع قبلیتی؟ بذات، بذات یعنی قبلیت هم بذات، این بذات قید قبل. خب تا اینجا مطلب روشن شد، معلوم شد که تمام ممکنات حادثن به حدوث ذاتی، همونطور که ابن سینا گفت، و هیچ اشکالی در عبارت ابن سینا نیست. عبارت ابن سینا دقتی داشت که اون دقت از ذهن فقه مخفی مونده بود، لذا اشکال کرده بود. ما اون دقت رو آشکار کردیم، اشکال فقه داشت.